أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بيان أدلة جواز نظر غير التزازي بوجه كفين، دو وجه و دو دلیل در جلسه قبل مطرح شده، بحث شده. وجه سوم و دلیل سومی که به او استدلال شده برای جواز نظر به وجه کفن، صحیحه علی ابن سوید هست که در باب یک از ابواب نکاح محرم، حدیث سه اون باب در وسائل آمده است. و انهو یعنی از محمد ابن یحیی، چون در احادیث قبلی از محمد ابن یحیی، از کلینی از محمد ابن یحیی نقل کرده. انهوی در اینجا یعنی از محمد ابن یحیی. ان احمد یعنی احمد ابن محمد، ان علی ابن حکم، ان علی ابن سوید قال قلتو لعب الحسن علیه السلام اینی مبتلا به نظر الی المرأت الجمیله، ابتلای به نظر به زن زیبارو دارم. فیعجبنی النظر الیها، نظر به او بله موجب اعجاب برای من، از سبب اعجاب حالت خوش آمدن دیگه. فقال حکم این قضیه که برای ما اتفاق میفته و ما مبتلای به این هستیم، حکم این چه چیزی هست؟ فقال علیه السلام یا علی لا بأس اذا عرف الله من نیتک الصدق، اشکالی نداره اگر واقعا در این نیتی که داری صادق باشی. این جور نگاه کردم که از باب ابتلا هست، این عیبی نداره. با توجه به اون که گفتی من مبتلای به نظر هستم، این عیبی نداره اگر واقعا راست بگویی. اذا عرف الله من نیتک الصدق و ایاک و زنا، ولی باید بله ملتفت بشی، تحفظ بکنی مبادا به طرف زنا کشیده بشی. فانه یمحق البرکه و یهلک الدین، این هم برکت را از بین میبره و دین شخص را نفع میکنه، موجب از بین رفتن دین میشود. خب این روایتی است که جزء ادله جواز نظر به وجه کفه بیان شده. تقریب استدلال به این روایت برای مدعا اینه که در روایت تعبیر شده که لا بأس اذا، یعنی با توجه به سوال سائل که گفته بود من مبتلای به این نظر کردن به زنهای جمیله هستم، با توجه به این سوال که امام در جواب بفرماید که لا بأس اذا عرف الله من نیتک الصدق، معنای این عبارت در جواب این میشه که اگه واقعا نگاهی که میکنی به خاطر التزاز و به قصد شهوت نباشه، بلکه به خاطر ابتلا نگاه تو به این زن میفته، اگر واقعا به قصد شهوت نباشه، به وجه ریبه نباشد، به طوری که مؤدی به زنا بشود، این عیبی نداره. اگر مؤدی به زنا بشه این محضور، باید تحفظ بکنی که مبادا کشیده بشه این به زنا. خب این بر این اساس از روایت استفاده میشه که اگر نگاه بدون التزاز باشه، با از روی شهوت نباشه که شخص را به طرف زنا بکشونه، این مانعی نداره. اونی که محذور داره اینه که شخص به صورت بدون هیچ جهتی بخواهد نگاه بکنه از روی التذاذ و شهوت که طبعا کشیده میشه به طرف زنا. پس این روایت میشه جزء ادله جواز و نظر الی وجه و کفین شخصی که به وجه و کفین زن. این تقریب ابتدایی برای استدلال به این روایت برای مدعا که جواز باشه اینه. ولی آیا بله وجه دیگه حسن جمیله که نگاه بکنه نظر بزن وجه دیگه، وجه که درست شد دیگه کفینش دیگه از با عدم الفاظ درست میشه دیگه عمده. بله در وجه ناظر به اینه که اینکه به زن نگاه میکنه و زن جمیله هست، جمال او موجب اعجاب او میشه، صورتش که دیگه مسلمه دیگه. در صورت وقتی این شد در بله کفین هم دیگه با عدم الفاظ درست میشه. علایال نسبت به وجه بلا اشکال، یعنی اینجور فعلا در مرحله ابتدایی روایت دلالت بر جواز نظر بدون در جایی که نظر نظر ان التزازن ان تعمدن نباشه، بدون قصد شهوت و ریبه باشه، روایت دلالت میکن. تقریب ابتدایی اینه، ابتدایی در این روایت اینه. ولی آیا این تقریب صحیح هست، تمام هست، به روایت دلالت بر این مدعا میکنه با این تقریبی که گفته شده، یا اینکه بله معنای عباراتی که در جواب سوال آمده اینی نیست که در تقریب ابتدایی گفته شده. خب در این قسمت بین اعلام و فقها اختلاف نظر وجود داره. مرحوم شیخ این روایت را به عنوان دلیل بر جواز و نظر آورده است و این تعبیر ابتلای شخص به نظر به زنهای جمیله را به این نحو توضیح داده که شخص به خاطر اینکه مثلا کارش اینه، تجارت میکنه، مغازه داره، حالا مغازه مثلا زرگری، مغازه بزازی که مثال زدن، که نوعاً مراجع کننده در اینها زنها هستن، زنها زیاد مراجع میکنن. شخص بر اساس کاری که داره، مهنتی که داره، شغلی که داره، به صورت متعارف مورد مراجعه مشتریان زن هست. در چنین موردی بله که شخص ابتلای این گونه داره، سوال میکنه که من نگاه میکنم، این کارم موجب میشه که من نگاه بکنم به زنها، ولی خب نگاه کردن نیست که موجب اعجاب میشود، یعنی همراه با اعجاب هست. این که موجب اعجاب میشود مرحوم شیخ اینجوری معنا کرده که یعنی من که نگاه میکنم در حدوث این نظر التذاذ و شهوت دخالتی نداره، من به خاطر کاری که دارم نگاه به این میکنم، ولی نگاهم که افتاد به این زن، این نگاه کردن همراه با اینه که اعجاب به این مرأه دارم، یعنی بقاءً، یا به تعبیر دیگر این نگاه کردن علت برای التذاذ میشه و الا اون سبب حدوث نگاه التذاذ نیست. سبب حدوث نگاه همین کار خودم، شغل خودم، برای اینکه بالاخره جواب مشتری ها رو بدم مجبورم که نگاه بکنم دیگه. این نگاه کردن همراه با التذاذ هست، همراه با اعجاب هست، ولی اعجاب و التذاذ معلول نگاه هست، نه اینکه سبب برای نگاه باشه. به حسب برداشت مرحوم شیخ این نگاه کردن ولو در ادامه نگاه التذاذی هست، ولی چون سبب به حسب فرمودن از این روایت اینطور استفاده میشه که چون سبب این نگاه کردن و علت برای حدوث این نگاه التذاذ و شهوت و اینها نیست، داعی شهوی برای این نگاه وجود نداره، امام علیه السلام در اینجا فرموده عیبی نداره. پس از این استفاده با توجه به تقییدی که در این روایت هست که راوی میگه من به خاطر ابتلا نگاه میکنم، مبتلا شدم به خاطر شغلم نگاه میکنم، نه اینکه به قصد التذاذ نگاه بکنم، امام که فرموده اگه واقعا راست میگویی نیتت نیت صادقه هست، اگه واقعا راست میگویی عیبی نداره، معناش اینه که اون نگاهی که حرام هست نگاهی است که التذاذ و جهت شهوت علیت داشته باشه برای نگاه. ولی اگر شخص نگاه بکنه نه به خاطر التذاذ، بدون این سببیت التذاذ نگاه بکنه، این عیبی نداره. مرحوم شیخ برداشتش از این جواب، از این روایت علی ابن سویر اینه. در مقابل مرحوم صاحب جواهر فرموده نه، اون چیزی که در روایت علی ابن سویر آمده است اینه که شخص به خاطر ابتلایی که داره، به خاطر شغل خاصی که داره، نگاه او به صورت قهری به زن میفته، نه اینکه انقصدن نگاه بکنه، اصلا نگاهش به صورت اتفاقی علی سبیل صدفت و اتفاق به زن میفته، ولی این نگاهی که کرده، نگاهش که افتاده علی سبیل اتفاق بدون قصد بدون تعمد در اصل نگاه، این نگاه اثر درش کرده، این نگاه بعد از اینکه نگاه کرده، خب بالاخره این در ادامه التذاذ برای او پیدا می شود و اعجاب برای او پیدا می شود، ولی اعجاب بعد از نگاه است، نه اینکه خود اون نگاه همراه با اعجاب و التذاذ باشه. اونچه که در روایت اومده اینه که در جایی که شخص عمدن نگاه نکرد، نگاه که نگاهش با التذاذ باشه، بلکه به صورت قهری نگاه شخص به زن افتاده و این نگاهی که افتاده، این نگاه موجب التذاذ می شود در حالی که دیگه نگاه کردن تمام شده، نگاهی در کار نیست. بعد از تمام شدن نگاه شخص بله نسبت به اون چی که دیده است برای او حالت التذاذ و اعجاب، حالت التذاذ و اعجاب پیدا شده. اونی که در روایت اومده مقصود همینه، نه اینکه شخص بدون بله عمدن بخواد نگاه بکنه و ولو نگاه نگاه التذاذی هم نباشد، این روایت تجویز نمی کنه نگاه کردن به زن ولو نگاه التذاذی نباشه. بله فرمودن این صحیحه در عبارت جواهر اینطور، صحیحه ابن سویر محمولون علا ارادت انی بله ارادت انی مبتلا به اتفاق وقوع نظر امرأت الجمیله. این من مبتلا به این هستم که نظر اتفاقی به مرأه جمیله برای من پیش می آید و انهو یحصل لهو بعد ذالک لذتون، بعد از نگاه کردن تمام شده نگاه، اونجاست که برای آدم برای اون شخص لذت پیدا شده. خب سوال اینه، جواب امام علیه السلام در جواب چنین سوالی فرمودن فعجابهو به نفی البعث ازا عرف الله من نیتک از صدق و انک غیر متعمد لذالک ثم حذرهو عن الزنا ای عن النظر الذی یخاف منه ذالک. بعد امام فرمود که بله اینی که شما گفتید از روی اتفاق بوده عیب نداره، ولی باید مواظب باشه یه وقتی نگاه به زنا کشیده نشه، نگاه کردنی که معدی به زنا بشود این را انجام ندی، یا زنایی که در اینجا اصلا در عبارت اومده زنا العینه و ایاک و زنا، یعنی مبادا نگاه با شهوت بکنی، زنا العین ای تعمد نظر اول مراد ایاک و زنا العین ای تعمد نظر لتلذذ و نحوهی. اونی که در روایت اومده در همین حده، لا ان المراد الرخص له فی النظر الى الامراه الجمیله التي يعجبه النظر الیها. امام علیه السلام نمیخواد در این روایت اجازه بدهد به شخص که نگاه بکنه به مرأه جمیله، اون هم نگاهی که همراه با اعجابه. این که نمیشه، روایت را نمیشه بر این معنا هم کرد، چون این قسمتش بله حمل روایت بر این معنا برخلاف ضرورته، چون ضرورت قائم هست بر این که چنین نگاهی جایز نیست. برمای تبریزی هم در اینجا فرموده که اگه معنای روایت این باشه که نگاه با التذاذ، در حالی که در حال نگاه اعجاب داشته باشه شخص و التذاذ داشته باشه، این حکم در این روایت مخالف با کتاب می شود دیگه، با آیه امر به قصد با این منافات داره دیگه. در آیه امر به قصد متیقنش همینه که شخص نگاه التذاذی به زن بکنه، این دیگه مورد متیقن است، هیچ کسی در این قسمتش تردیدی نداره. صاحب جواهرم فرموده که این ما باید روایت رو هم بکنیم بر نگاه اتفاقی به زن، نگاه صدفتن و اتفاقن، نه نگاهی که از روی عمد و اختیار شخص به زن داره. این قابل، چون در روایت با توجه به سؤال لابعثه که ترخیص است، ترخیص در نگاه با اگر نگاه عمدی باشه، نگاه ترخیص در نگاه عمدی التذاذی میشه که لا یمکن التزام به او، به ضرورت برخلاف اون قائم شده. این بله
التذاذی که نمیشه،
فرض کرده که نگاهی که یعجبونی در نظر الهی ها دیگه، اگه خود اون اگه اعجاب همراه با نگاه بشود یعنی التذاذ دیگه، نگاه التذاذی دیگه، اعجاب
صاحب
بعد میشه. نه، صاحب جواهر فرموده که ما روایت را باید حمل بر این معنا بکنیم، یعنی باید بگیم که نگاهی که شخص کرده در ابتدا قصد نداشت که نگاهش بیفته، به صورت قهری و غیر اختیاری نگاهش افتاد و این نگاه اتفاقی که بعد از این که تمام شد ذهن طرف را مشغول کرده، اعجاب برای موجب لذت برای او شده است، نه اینکه التذاذ و اعجاب حال وجود و نظر باشه، این نیست. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه اگر اعجاب و التذاذ حال وجود نظر باشه این ضرورت برخلافه. جواب امام می شود ترخیص در نگاه التذاذی، و حال اینکه ضرورت برخلاف این نگاه، برخلاف جواز نگاه التذاذی به مرأه جمیله. این
اعتباری نبوده، چجور ضرورت برخلاف شد؟ نگاهش اتفاقی افتاده؟
نه دیگه، اجازه فرمایید. صاحب جواهر فرمود ما روایت باید به این معنا هم بکنیم، و الا اگر بگوییم که نگاه در اینجا نگاه انتعمدن هست، نگاه اتفاقی نیست، ضرورت برخلافشه.
حالا همش کردیم من نگاه اتفاقی، درسته؟ خب نگاه که باید اتفاقی خب. باشه، التذاذ هم باید بعد باشه،
التذاذ بعد فرض اینه دیگه. میگه روایت که در روایت اومده اینی مبتلا به نظر و اعجبنی یعجبنی نگاه به این زن، این نظر کردن نظر غیر اختیاری قهری اتفاقی هست، التذاذ بعد از نظره. و اونی که امام علیه السلام فرموده است در حقیقت اینه که این نگاهی که شما کردی در حال نگاه کردن که التذاذی نداشتی.
چرا باید اینو هم کنیم؟
همین دیگه. چرا؟ چون اگر فرموده اگر ما این نگاه را نگاه اختیاری بگیریم، سائل گفته است اگر مراد سائل در سوالش این باشه که من نگاه اختیاری به زن می کنم و این نگاه هم موجب اعجاب من میشه، نگاه با اعجاب به زن میکنم. اگه این باشه، خب امام علیه السلام که فرموده لا بأسه، معناش اینه که نگاه التزازی به زن جمیله مانعی نداره دیگه.
خب غیر اختیار هم کنیم به غیر اختیاری، درسته؟
ببین شما
غیر اختیاری که التزاز همون لحظه حاصل میشه براش، نمیشه برای این هم کرد
دیگه، بالاخره التزاز دیگه ادامه نمیده دیگه، در حالی که التزاز حاصل شده داره ادامه میده، اون که بقا هم میشه مصداق نگاه التزازی.
ادامه دادن از کجا استفاده میکنیم؟ تو روایت ادامه دادن هم اومده
پاله دیگه، فرد علایالم اجازه فرمود. بالاخره یک احتمال در معنای روایت اینه که شخص اون وقتی که نگاه میکرد اختیاری نگاه نکرد، اتفاقی نگاه کرد و بعد از اینکه نگاهش تمام شد تازه التزاز پیدا میشه. این یک احتمال در معنای روایت. صاحب جواهر فرموده ما باید روایت رو حمل بر این بکنیم و الا اگر اونی که ظاهر ابتدایی روایت هست که شخص میگوید من نگاه به زن میکنم و نگاه من همراه با التزازه، همراه با التزاز و اعجاب هست، اگر معنای روایت این باشه که نتیجهش این میشه که ترخیص امام لا بأسه‌ای که در جواب اومده، ترخیص در جواز، ترخیص در نظر التزازی به زن جمیله است، و حال این که ضرورت برخلاف این هست، این قابل التزام نیست. فرمایش صاحب جواهر اینه. خب اینجا این احتمال دوم. حالا بله، حالا اون بحث دیگه، حالا فعلا کلام در اینه که این اونی که گفته شده فرمایش برای اون صاحب جواهر فعلا داریم حساب میکنیم. صاحب جواهر فرموده معنای روایت باید این باشه، روایت را باید حمل بر این معنا بکنیم. این احتمال پس در اینجا دو تا احتمال شد. یکی احتمال مرحوم شیخ که فرموده است که بله که مختار مرحوم شیخ بود که فرموده بود که شخص به خاطر ابتلا بله نگاه به زن میفته، ولی سبب النظر شهوت و التزاز نیست، بلکه شهوت و التزاز معلول النظر هست، ولو بقاءً نظرش رو ادامه بده. اصلا خود مرحوم شیخ این روایت رو که آورده از نظر ترتیب این روایت را در اون قسمتی که علله جواز را آورده این روایت اونجا ذکر نکرد، یه بحثی را بعد از اینکه علله جواز را آورده یه بحثی را مطرح کرده که اگر ما قائل به جواز نظر به بلا التزازن شدیم و حرمت نظر مال التزاز شدیم، این بحث مطرح میشه که اگر شخص در ابتدا التزاز نداشته باشه و نظر او ان شهوته نباشد، نظر ولی بقاعا بعد از اینکه نگاه کرد، این نگاه کردن خودش میده و او را به التزاز و شهوت و اینها، آیا در اینجا بر او واجب هست که کف نظر بکنه، نظرش را برگردونه که التزاز حاصل نشه یا نه؟ به مناسبت این بحث فرموده از ظاهر این که ما بگیم که نه، کف لازم نیست، کف نظر لازم، موارد لازم نیست، دلیل صحیح علی ابن سویره. اصلا مرحوم شیخ که این روایت را آورده در اون بحث آورده که در جایی که سبب و نظر شهوت و التزاز نیست، ولی نظر و شهوت علت برای التزازه، موجب و التزاز بقاءن هست، اونجا فرموده روایت اجازه داده دیگه، روایت اجازه داده. فرموده اگه واقعا اینطور باشه که سبب و نظر التزاز نباشه، این مانعی نداره. این احتمال دوم این
شرط
رو
فقط برای حدوث گرفته. خب
شرط دیگه، حالا چرا؟ حالا فعلا فرمایش مرحوم شیخ عرض کردین که مرحوم شیخ اینطور فرموده، فرمایش مرحوم شیخ اینه. بعد از این بله بله، چون عرض کردم که بحث به ترتیب بحث در کتاب نکاح، مرحوم شیخ بعد از این که این روایت را بله بعد از این که روایت را معنا کرده، بعد از اینکه اصل جواز و نظر را در وجه و کفین مطرح کرده، ادله را ذکر کرده، این بحث رو عنوان فرموده که اگر شخص در ابتدا ولی سببش این نبوده، به بقاءن در اثناء نظر، تعبیر مرحوم شیخ اینه که اما اذا لم یقصد بهی التلذذ، از همون اول تلذذ سببیت نظر نداشته باشه، ولکن علم به حصول لذذ به نظر او لم یعلم بهی ولکنه تلذذ فی اثناء نظر، فهل یجب الکف ام لا، از ظاهر از ثانی، یعنی لا یجب. چرا؟ لاطلاق الادله و لان النظر الى الوجوه الى حسان الوجوه من الذکور و الاناث لا ينفک. و بعد در ادامه فرموده که و یعید این حرف ما را، این که ما گفتیم یعید ما ذکرنا صحیحه علی بن سوید، صحیحه علی بن سوید رو اصلا طرحش به در این مقام بوده، نه در ذکر ادله، یعنی نه در بعد ذکر ادله جواز النظر. خب اینم مراد مرحوم شیخ، برداشت مرحوم شیخ از این روایت اینه. این احتمال دوم در معنای روایت. احتمال سوم در معنای روایت که مرحوم های حکیم و همینطور مرحوم های تبریزی ملتزم به این احتمال شدن و این احتمال را این وجه قبول کرده اند، اینه که روایت در روایت تعبیر اومده که اینی مبتلم به این نظر به اجنبیه. مقصود از این که مبتلا هست یعنی کارم یه جوریست که اصرار به نگاه کردن دارم، بلا نمیشه کارم را تعطیل بکنه، همون مثال تجارت و اینا میشه، ولی در جایی که به این عنوان که شخص بله مستر به اینه، ولو به استرار عادی و استرار عرفی که مشتری میاد مغازهش، مشتری زنم هست، بالاخره این نمیتونه چشمش رو ببنده مثلا پول بگیره، اینا که نمیتونه، بالاخره نگاهش به این میفته. مقصود از این که در روایت فرموده اینی مبتلن به نظر الالوجه و الالا نساء جمیله، یعنی کارم یه جوریست که استرار دارم به نگاه کردن و امام، ولی خب این نگاه کردنم یه جوریست که بالاخره موجب التزاز و بله اعجاب میشه، خالی از این نیست نگاه کرد، این دو نیست که نگاه بله اول باشه و بعد از نگاه التزاز باشه، نه، همون نگاه نگاهیست که همراه با اعجاب و التزازه. در چنین موردی امام علیه السلام فرموده لا بأسه، اگه واقعا اینطور باشه که تو نگاه که می کنی به خاطر التزاز نگاه نمی کنی، استرار به کارت، کارت یه جوریست که موجب استرار به این شده که به زن جمیل نگاه بکنی، اگه واقعا اینطور باشه این عیبی نداره. خب غایت و ما یستفاد از روایت جواز نظر به این کیفیت در مواردی است که شخص استرار داره، استرار اینجوری داره، مثل اینکه مثلا اگه کسی به جای این شغل مثلا بگه که من مثلا طبیب هستم، میام پیش من، ولی یه جوری است که این نگاه کردنم همراه با اینه. خب اونجا هم امام بفرماید که اگه مقتضای شغلت این باشه که استرار به نگاه کردن داشته باشی، نه، ولی و خداوند متعال عرف من نیتی از صدق، که واقعا به این قصد نگاه نمی کنی، اون التزاز دیگه طبع از باب این که مقتضای طبع بشر هست پیدا شده برای تو، ولی اینجوری دیگه هم دایره به این که این کار رو تعطیل بکنی یا این که نه این کار رو داشته باشی که مستلزمینه، در اینجا این کار را این عمل برای تو مانعی نداره، نظر کردن برای تو به این کیفیت مانعی ندارد و بله به این کیفیت مانعی ندارد. لوین صاحب غایت و ما یستفاد از روایت نگاه کردن با التزاز در این موارد خاص که موارد استرار و ضرورته، این مقدار هم خلاف کتاب نیست دیگه، خلاف از موارد قیام و ضرور علا خلافی نیست که مرحوم صاحب جواب فرموده است، به این هم میتوان ملتزم شد. این هم احتمال سوم. مرحوم آقای خویی در بحث در کتاب و صلات فرموده که این روایت نه به نحوی که مرحوم صاحب جواهر معنا کرده به اون نب هم می شود، چون این معنایی که صاحب جواهر گفته است خلاف ظاهر روایته، چون در روایت آمده است که این نظر یعجبونی، اینو خود این که نگاه میکنم اینه، وارد این که در معنایی که صاحب جواهر اختیار کرده اینه که نظر ابتداعا حادث میشه، تمام میشه، بعد از تمام شدن نظر اعجاب و لذت میشه. این خلاف ظاهر روایته. همونطور که مرحوم شیخ هم فرموده که اونی را که بعض الاعلام فرموده اند، بله تعبیر مرحوم شیخ، بله، و حمل الروایه بعض من آثرنا علی نظر اتفاقیه و حصول اعجاب عنی اللذت بعد النظر، فرموده که این لا یخفا بعد حاضل هم، این هم حمل بعیدیست، چون ظاهر روایت اینه که خود همون نظر حال وجودهی موجب التزاز میشه. مرحوم های خویی هم در کتاب الصلات فرموده است که این معنایی که صاحب جواهر اختیار کرده که خلاف ظاهر روایت است، قابل حمل نیست. اونی را که بله بعضیا فرمودن که ناظر به فرمایش مرحوم های حکیمه، که بعضیا فرمودن که این روایت ناظر به مورد استرار هست، سوال از مورد استرار هست، این حمل هم قابل التزام نیست، به خاطر اینکه عنوان ابتلا در روایت ذکر شده و حمل ابتلا بر استرار رافع تکلیف خلاف ظاهر هست. چرا؟ چون اطلاق الابتلا علی الاسترار لم یعهد فی المحاورات فهو استعمال غیر معنوس لکونه علی خلاف المتعال متفاهم العرفی من هذه الکلمه. فرموده این احتمال هم کنار میره، چون استرار حمل ابتلا بر استرار خلاف ظاهر، خلاف بله محاورات، متفاهم عرفی در محاورات. پس مراد از این عبارت، مراد از این روایت چه معنایی هست؟ فرمودن یدور الام بین احد معنیین، یکی این که بگوییم در اینجا این که شخص میگوید من مبتلا شدم به نگاه کردن به زنان جمیله، این ابتلا یعنی ابتلای نفسانی از جهت غلبه نفس اماره، از جهت اینکه قوه شهویه قاهریت پیدا کرده این را به سمت نگاه کردن میکشونه. این یک احتمال، این یک معنا که در حقیقت به خاطر همون میل نفسانی شهوانی نگاه میکنه، سببیت دارد این میل، این التزاز شهوی، التزاز جنسی شهوی سببیت دارد برای نگاه کردن. این یه احتمال، این هم دایر بین این معنا هست و معنای دیگر. این احتمال قابل التزام نیست که ما بگوییم علی ابن سوید که در اونجا داره از امام سوال میکنه، مراد از ابتلاء در کلام علی ابن سوید این معنا باشه، این قابل التزام نیست. این امر هم ضعیف هست، این احتمال هم ضعیفه، مثل ضعف حمل روایت بر فرض استرار. چرا؟ به خاطر اینکه ابتلای به این معنا که نظر که همون بله هوای نفسانی، قوه شهویه سبب بشه برای نگاه کردن، این کار فساقه، منهمکین فشهواته، اونایی که بالاخره اهل لذت و فحشا و اینا هستن، این کار اونها هست. با جلالت علی ابن سوید بله سازگاری نداره که بیاد که علی ابن سویدی که از ثقات اصحاب امام رضا علیه السلام هست بیاد به امام عرض بکنه که من یه حالت اینجوری دارم مثل بقیه فساق و اهل فحشا، این حالت اینجوری، این با جلالت او بله سازگاری نداره. بعد اونم بله تازه اگه اونم این جهت رو هم در نظر نگیریم که علی ابن سوید این بگه من ابتلا دارم مقصود این باشه، خب در اینجا امام علیه السلام در این مورد بله با این جوابی که داده در حقیقت او را تقریر کرده است بر فسخش به این معنا نداره که قابل التزام نیست که این معانی روی حساب این عبارت اذا عرف الله من نیته که از صدق مثلا جا نداره. جواب این شخص سوالش اینه که قوه شهویه بر من غالب شده، من نگاه کردم به خاطر شهوت بزن، دیگه در جواب او معنا نداره که امام بفرماید اذا عرف الله من نیته که از صدق. او اصلا صادق، او اصلا حرفش باطل محض دیگه، فحشای محض دیگه، این جا نداره. پس این احتمال کنار میره. احتمال دیگه ای که تعین دارد روایت حمل بر او بشه اینه که ما بگوییم در اینجا این که شخص میگوید ابتلای پیدا کردم به نظر النساء از جهت اقتضای شغلش مثل بزاز بودن یا زرگر بودن، این مقصودش اینه که من ابتلا پیدا می کردم به نگاه کردن و اعجاب برای من پیدا شده. اعجاب در اینجا به معنای التزاز هست، ولی نه التزاز شهوانی که محل بحث در مقام هست. التزاز شهوانی نیست، بلکه مقصود از اعجاب در اینجا التزاز هست از جهت نگاه کردن به شیء زیبا علی ما هو مقتضی طبع البشری، به که التزاز پیدا میکنه من النظر الی کل شیء جمیل سواء کان انسانا او حیوانا او جمادا که مجسمت جمیله او تصویر حسن و نحو ذلک. این اعجاب التزاز هست، ولی نه التزاز شهوانی. امام علیه السلام هم بر اساس این سوال جوابی فرموده است لا بأسه، یعنی اگه واقعا اینطور باشه که شما نگاه میکنی نگاه شهوت، نگاه التزازی شهوی نباشه، بلکه نظر بدون شهوت جنسی باشد و اعجاب از باب همون اعجاب ناشی از فطرت بشریه که مقتضی للالتزاز به کل شیء بدی، این را امام تجویز فرموده و در ادامه هم که فرموده ایاک و زنا، در حقیقت او را تحذیر کرده از نگاهی که نگاه شهوی هست و از شهوت جنسی برمیخیزد که او را به سمت گناه میبره. اونی که در روایت اومده اینه، التزاز بله نگاه با التزاز هست، ولی نه التزاز جنسی شهوی، بلکه التزازی که حاصل می شود برای اشخاص من النظر الی هر شیء حسن و هر شیء حسنی در این عالم من الشجر و المدر، اینجا به زن از این باب برای او اعجاب پیدا میشه. اونی که در روایت فرموده اونی که در اینجا در روایت در سوال آمده این هست و جواب امام علیه السلام هم اینه. فرموده ما روایت رو باید حمل بر این معنا بکنیم. و یه چیز اضافه ای هم که در اینجا در کلام مرحوم آقای خویی اومده اینه که مرحوم شیخ همینه، اونی که مرحوم شیخ اختیار کرده همینه، این را به مرحوم نسبت مرحوم شیخ هم داده. احتمالی که خود مرحوم شیخ ذکر کرده است همین هست که نگاه در زمان وجود نظر همراه با التزاز هست، اما نه التزاز جنسی شهوی، التزازی که برای اشخاص حاصل می شود از نگاه کردن به هر شیء جمیل خوشش میاد دیگه. بالاخره درخت زیبا را آدم نگاه بکنه به همون نحوی که در اونجا خوشش میآید، در نگاه کردن به افراد انسان هم در بعضی از موارد اینطور هست دیگه. از بالاخره جلالت شخص مثلا چطوره که به خاطر جلالتش هیبتی که داره از نگاه از انسان از نگاهی به او لذت میبره. خب ربطی به لذت جنسی شهوی نداره، از باب لذت حاصل من النظر الی کل شیء جمیل. این هم فرمایش مرحوم آقای خویی به حسب اونی که در کتاب الصلات فرموده که این را که نسبت به این داده. بله همین دیگه، که اگه نظر التزازی به وجه از باب التزاز غیر جنسی باشد عیب نداره، و الا اگر التزاز جنسی باشد که منجر به زنا میشه اون نه. اذا عرف نام نیت کسر همینه که یعنی اگر واقعا همینه میگی، نظر کردن به زن که موجب اعجابت میشود مثل نظر کردن به گلی است که در خیابون دیدی. اگر از این باب التزاز پیدا کردی این عیب نداره، اگر واقعا راست میگی از این جهت التزاز پیدا کردی عیب نداره، ولی اگر نه نگاه به زن کردی نگاه همراه با لذت جنسی اون نه، اون ممنوع. حالا اجازه این فرمودن که بله روایت تعین پیدا میکنه در این احتمال که همین احتمال احتمالی است که مرحوم شیخ فرموده. اینا در کتاب الصلات نظر مرحوم خویی اینه، ولی در کتاب کتاب النکاح از این نظر عدول کردن، فرمودن که این روایت را باید هم بکنیم بر جایی که نظر شخص بدون قصد و بدون تعمد بوده، و الا اگر نظر در مورد روایت نظر عمدی باشه، عن قصد باشه، ما نمیتونیم به این روایت عکس بکنیم، باید علمش را به اهلش رد بکنیم، چون نظر التزازیه یه نظر التزازی بزن بلا اشکال جایز نیست، این که کسی در اون تردید نداره. اگر روایت هم بشود بر نظر اتفاقی به این روایت میشود عفو کرد، ولی اگر روایت مراد در این روایت تجویز نظر ولو مع الالتزاز باشه این قابل هم نیست، قابل التزام نیست. و صلی الله علی محمد و آله.